بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أرز أدب وإحترام خدمت هميش ما عزيزان. خطبه نامه دهم نهج البلاغه که باز هم نامه است از امیر المؤمنین به معاویه علیه اللعنه سلام علیکم و رحمت الله، در مورد باز هم همون شبهه همیشگی معاویه که خونخواهی عثمان است از طرفی، و از طرف دیگر امیر المؤمنین در دو بخش او رو نصیحت می کند و در یک بخش او رو به مبارزه رو در رو دعوت می کند. متن نامه معاویه اونچنان که بزرگان فرمودند حاوی نکات توهین‌آمیزی است، سلام علیکم و رحمت الله، و اونجا علاوه بر اون توهین‌هایی که دارد جایگاهی برای خودش قائل. امیرالمؤمنین ابتدا او رو با زبان نرم، با زبان لین دعوت می‌کند به حق، برحذر می‌دارد از جهنمی شدن، و بعد هم به او می‌فرماید چرا تو می‌خوای مردم رو، عموم مسلمان‌ها رو به این کارزار بندازی؟ تو اگر مرد این میدانی جلو بیا تا ما دو نفری رو در روی هم مبارزه کنیم. و من کتاب الله علیه السلام الى معاویت ایزن، این نامه باز هم در مورد معاویه است. فرمود و کیف انت صانع اذا تکشفت انك جلابی و ما انت فیه من دنیا. آقای معاویه چه خواهی کرد؟ کیف انت صانع یعنی چه کاری میخوای انجام بدی؟ اون لحظه‌ای که بر بیفتد از روی تو جلابی، این لباس بلندی که تو در او هستی یعنی دنیا، وقتی که پرده دنیا از روی تو بر بیفتد و سرای دیگری آغاز بشود چه خواهی کرد؟ قد تبهجت به زینتها، در حالی که دنیا خودش رو برای تو زینت داده با اون سرورش، بهجتش، خوشگذرونیهاش برای تو زینت آرائی کرده، و خدعت به لذتها، و با خوشگذرانیهاش تو رو فریب داده. یک عمر در دنیا مست قدرت، مست شهوت، هر طور خواستی زندگی کردی، ظلم کردی، مردم رو به بردگی خودت کشیدی. کیف انت صانع اذا تکشفت انک، اون لحظه ای که دیگه پرده دنیا می افتد و قیامت شروع می شود، این لذت ها، این زینت ها تمام میشه، اون وقت چه می خواهی بکنی؟ دعت که فعجبتها، تو همون کسی هستی که دنیا تو را دعوت کرد، صدا زد و تو اجابت کردی دنیا را. و قادت که فتبعتها، دنیا تو را رهبری کرد و تو پیرو او شدی. و امرت که فاطعتها، دنیا تو را امر کرد و تو اطاعت کردی از او. تو کسی بودی که غرق در دنیا بودی، برای فردای خودت هم فکری کردی، اون طرف هم میدونی حساب و کتابی هست. ببینید اینها سه مرحله است. دنیا ابتدا انسان را دعوت میکند، وقتی که دعوت کرد و تو اجابت کردی، خودش را اونقدر برای تو خوب جلوه میده که تو رهبری او را بپذیری و از او پیروی کنی، و کار به جایی میرسد او میشود امر کننده، تو میشوی اطاعت کننده. اگر انسان همون لحظه اول دعوت دنیا را، دعوت شیطان را اجابت نکنه، بعد دیگه سرسپرده شیطان نمیشه، بعد دیگه مجبور نیست اوامر شیطان را هم انجام بده. ولی توی معاویه این سه مرحله را پشت سر گذاشتی. سلام علیکم و رحمت الله. و انه یوشک یقفک واقف علی ما لا ینجیک منه منجن. معاویه بدان و آگاه باش که به زودی خیلی نمیگذره، یقفک واقفون، یک کسی تو رو نگه میدارد، اون مرگ است که دیگه ترمز تو رو میکشه برای انجام این کارهای خلاف. بدان یک روزی میرسد که اون روز هم خیلی نزدیکه که کسی تو را نگه می‌دارد، علامایونجیک، و اون لحظه و روز لحظه‌ای است که هیچ کسی نمی‌تواند تو را نجات بده و هیچ سپری برای این آتش دوزخ وجود ندارد. مالا یونجیک منه منجن، منج به معنای سپر است، هیچ سپری برای مرگ وجود نداره که تو نمیری، هیچ سفری برای عذاب بعد از مرگ وجود نداره، چون تمام زندگی تو زندگی دنیایی بود، زندگی آلوده بود، اون طرف هم همین گونه آلودگی تجسم پیدا میکند در آتش جهنم و تو خواهی سوخت و هیچ کسی به داد تو نمیرسد. حضرت در جواب یاوگویی ها و بیادبی های معاویه ابتداعا این گونه با جملاتی فخیم انذارهای وحشتناکی به معاویه میده، فرمود فق اس ان هاذ الامر. با توجه به این اموری که بهت گفتم، با توجه به این که تو انسان دنیا زده ای هستی و یکی از مشکلات مهم معاویه این بود دنیا خواهی، دنیا گرایی، دل در گرو دنیا داشتن، افسار را به دنیا دادن، حضرت فرمود با همه این مشکلاتی که تو داری، دنیا شده هدف تو، تو بیا و برای این که آخرتت را، مرگت را آسان کنی، فقط یعنی عقب نشینی کن، عقب نشینی کن از این امر حکومت، این چیزی که تو خیز گرفتی براش که بیای و به حکومت برسی، این حالت را و کارت را بدتر خواهد کرد. و خود احبت الحساب، از الان به بعد دیگه بیا وسائل رفتنت رو، وسائل حساب و کتابت رو آماده کن. احبه به معنای وسائل، وسائلی که میتوانی در روز حساب به اونها تمسک بجویی، اونها وزن اعمال تو را سنگین کنند، دیگه بیفت دنبال انجام کارهای خوب. سلام علیکم. و شمر لما قد نزل بک، شمر به معنای این دامن بالا زدن، دامن همت به کمر زدن، حضرت فرمود که خودت رو آماده کن، دامن همت به کمر بزن برای اون اتفاقات ناگواری که در آینده برای تو روی خواهد داد. مرگ هست، حساب و کتاب بعدش هست، پاسخ دادن به این جرم و جنایتی است که انجام دادی، همین قدر که بار خودت رو سنگین کردی تا الان بسه، از اینجا دیگه حکومت رو رها کن و خودت رو برای بعد از مرگ آماده کن. ولا تمکن القوات من سمعه. این نکته و انذار بسیار مهمی است که معاویه و امثال معاویه متاسفانه او رو به گوش جان نمیشنه. من حضرت میفرماید تو یه مشکل شخصی داری، این دنیا طلبی و دنیا گراییته، این که حکومت رو هم میخواهی به دست بیاری تا دنیای بیشتری، مال بیشتری، قدرت بیشتری کسب کنی، ولی در این مسیر یک کسانی هم هستن، اون همنشینان بد، کسانی که تو را بیشتر هول میدهن، کسانی که سرعت انحطاط و انحراف تو رو بیشتر میکنن. فلا ولا تمکن القوات، قوات به معنای گمراهانه، و گوش نکن به حرف گمراهانی که اطرافت هستن. مقصود حضرت عمرو بن عاصه، مقصود حضرت مروان بن حکمه، کسانی که دورور معاویه بودند و او رو بیشتر تحریک میکردن به کارهای خلاف. حضرت میگه این نصیحت من به توست، دست بردار از اینکه حرف این افراد گمراه رو گوش کنی. تا اینجا همش نصیحت بود و الا، یعنی بوده و ان لا، اگر چنین نکنی، اگر این حرف ها و انذارهایی که من به تو گفتم رو اجرایی نکنی، و الا تفعل، اگر حرف های من رو پیاده نکنی، اعلم که ما اغفلت من نفسک، تو رو آگاه خواهم کرد به اون غفلتی که درش فرو رفتی. من تا الان بهت گفتم اینگونه باش، اگر اینگونه شدی که هیچ، اگر اینگونه نشدی تو را آگاه خواهم کرد که در چه باطلاقی فرو رفتی. اون باطلاق چیست؟ فإنک مطرف قد اخذ الشیطان منک مأخذه. تو یک انسان مطرف هستی. مطرف در لغت به معنای پول داره، کسی که نعمت زیادی داره، نعمت تو دست و پاش ریخته. بعد از اونجایی که انسان‌های ثروتمند به تعبیر قرآن که ان الانسان لیتقى الرآه استغنا، انسان‌هایی که دیگه در ناز و نعمت مطلقن، اینها آرام آرام به طغیان گرایش پیدا میکنن. لذا مطرف به اونهایی گفته میشه که از جهت نعمت و دارایی خیلی دارن ولی انحراف و انحطاط پیدا کردن، طغیان و گردن کشی دارن. حضرت فرماد تو حرفهای مرا گوش نمی کنی، مسیر حقی که من برات گفتم رو پیروی نمی کنی، من هم جایگاه تو رو نشون میدم. تو همون کسی هستی که مطرفان، انسان ثروتمند طغیانگری که شیطان بر تو تسلط پیدا کرده. اخذ الشیطان منک مأخذه، شیطان اون چرا که میخواست از تو بگیرد گرفته. و بلغ فیک عمله، این خیلی جمله سختی است، شیطان به آن چه که آرزو داشت در مورد تو رسید. ببینید شیطان برای بعضی ها دام پهن میکنه، اصلا نمیتونه اونها رو به دام بندازه، بعضی ها رو یک بار میگیره یک بار نمیتونه، هی همینجور در جنگ و گریزن. یک عده ای کاملا پیرو به شیطان میشن، یک عده ای کسانی هستند که شیطان هر آرزویی، هر خیال باطلی در مورد اونها داشته باشه اونها عمل میکنن، یعنی هیچ حد یقفی در انحراف در فساد برای خودشون فرض نمیکنن. امیرالمومنین میگه معاویه تو کسی هستی که بلغ فیک عمله، شیطان در مورد تو به هر جایی که میخواست برسه رسید، هر آرزویی در مورد تو داشت این آرزو را عملیاتی کرد، تو کاملا افسار را به او داده بودی. خدا نکنه کسی اینطور بشه، گرفتاری اونقدر که انسان بشود فرمانبردار محض شیطان. و بلغ فیک عمله و جرا منک مجرى الروح و الدم، شیطان جاری شده است در وجود تو همان گونه که روح در وجود تو جاری است، همان گونه که خون در وجود تو جاری است، تمام تک تک اعضا و جوارح تو خون درشون جریان داره، تک تک اعضا و جوارح تو روح درش جریان داره، تمام این پیکر تو هم شیطان درش جریان داره، شیطان تمام وجود تو رو به تسخیر خودش داره. خب این مرتبه اول، انذار برای این که دست بردار، اگر دست بر نداری من اون باطن تو رو آشکار میکنم، باطلی سراسر شیطانی که در قالب معاویه است، که حضرت در اون خطب ابتدایی یک جای معاویه را به شیطان معرفی میکنه، رسماً به اون میگوید شیطان، و واقعاً هم شیطان انسی، یعنی همین معاویه. از اینجا حضرت میفرماد حالا یک مسئله دیگه، تو ادعای حکومت و خلافت داری، شما خاندان را به حکومت و خلافت بر مسلمین چه کار؟ سلام علیکم و رحمت الله. و متا کنتم یا معاویه ساست الرعیه، آقای معاویه از چه زمانی شما شدید حاکمان مردم؟ ساسه از سیاست مدار حاکم رئیس. شما از کی شدید حاکمان بر مردم و ولات امر الامه؟ از کی شما شدید ولایت مداران و والیان امت؟ شما اصلا اهل این حرف ها نیستید به غیر قد من سابق. شما هیچ قدمتی، هیچ گذشته پرفروغ متدینانه ای ندارید. خب مستحضرید در اون نامه 53 هم انشاءالله میرسیم، در آینده نشندان دور عرض خواهیم کرد. حضرت سلام الله علیه یکی از شروط رؤسا را، حاکمان را، مسئولین جامعه اسلامی را سبقت در دینداری میداند. اونهایی که اول انقلاب که بخور بخور نبود، که شهادت بود، که منافقین بودند و ترور بود و قتل عام بود، اونهایی که از اون زمان پابرکاب انقلاب بودند، اونهایی که در زمان جنگ بودند، فرار نکردند، خط مقدم بودند، اینها باید مسئول بشن. چرا؟ چون اینها دلسوزند. اون روزی که روز سختی بود موندند، الان هم اگر مسئولیتی بهشون بدی مراقبت میکنند. حضرت فرماد شما معاویه و دار و دستت کسانی بودید که بعد از فتح مکه به زور، به اجبار مسلمان شدید. اون وقت به اجبار مسلمان شدید، یک بعدم دیگه پیش خودتون گفتید اسلام الان قدرتمنده، دیگه اون سختی های اولیه گذشته، آرام آرام در سراشیبی ارزاق پر نعمت خواهد افتاد، لذا گرایش پیدا کردید. شما اصلا شأنیت و قابلیت حکومت ندارید. به غیر قدم سابق ولا شرف باسق، باسق به معنای مرتفع. شما هیچ شرافت بزرگی ندارید که به او افتخار کنید. او که پدرت ابو سفیان، او که مادرت هند جگرخوار، شما الان چه طایفه ای هستید که بهش افتخار کنید؟ و نعوذ بالله من لزوم سوابق الشقا. این نه تنها در مورد ماوی است، برای هر کدام از ما یک درس اخلاق، یک جمله تکان دهنده است. حضرت می‌فرماید پناه می‌بریم به خدا از گرفتار شدن به شقاوت‌های دیرینه. خیلی این جمله عجیبه. اخلاق، اخلاق که می‌گویند، اخلاق یک آتش زیر خاکستری است. حسادت، کبر، غرور، هر کدام از اینها رو اگر انسان اصلاح نکنه، علاج نکنه، مثل آتش زیر خاکستر چند سباهی خاموشند، خبری ازشون نیست. ولی اون لحظه حساسی که آدم در موقعیت قرار میگیره، گر میگیرن، انسان رو زمین میزنن. حضرت میفرماد پناه میبریم به خدا از گرفتار شدن به اون اخلاق بدی که در نهان انسان خاموش است، کم فروغ است، ولی یه روزی معلوم میشه. معاویه تو از ابتدا مشکلات اخلاقی و اعتقادی داشتی، تو از ابتدا دل در گرو دین نداشتی، تو از ابتدا حب ریاست و حب مال در وجود تو بود. حالا چند سباهی اینها رو خاموش کردی چون شرایط برات مهیا نبود، ولی الان که مقداری گذشت، به آخرای عمرت نزدیک شده، دیگه نمیتونی نگه داری. این اخلاق رذیله سر برون آورده، انسان رو خار میکنه، ذلیل میکنه. کسی که اون اخلاق را اصلاح نکنه، 20 سال 30 سال میتونه مخفی کنه، میتونه باش بسازه، یه زمانی دیگه پیر شد، دیگه نمیتونه با اون مقابله کنه. بعد تازه اون اخلاق ها بیرون میان، آبروی انسان رو میبرن. اینکه ما مأمور شدیم به اصلاح اخلاق، فرمودن بعد از 40 سال دیگه کار خیلی سخته، برای این روزهاست که تو اگر اصلاح نکردی یک روزی ضربه را خواهی خورد. حالا اون روز کی میاد معلوم نیست، ولی این حسد در وجود توست. شرایط که فراهم شد ضربش رو و تیرش رو به تو خواهد زد. نعوذ بالله من لزوم سوابق الشقاء و احذر که ان تكون متمادیا فی قرة الامنیه مختلف العلانیت و السریره. من توی معاویه رو برحذر می دارم، انذار می دهم، تهدید می کنم از این که متمادیا یعنی پشت سر هم و مداوم حرکت کنی در قفلتی که به خاطر آرزوهای طولانی به وجود آمده. قره به معنای غرور و فریب، قفلت، امنیه یعنی آرزوهای طولانی. خب در خطبه 42 هم حضرت فرمودن ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، دو تا چیزی که من خیلی میترسم نسبت به شما، یکی اتباع الهوا، یکی طول العمل، یکی پیروی از نفس، یکی آرزوهای بلند. بعد فرمود هر کدام از اینها اثری دارن. فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق، اگر کسی پیروی از هوا کرد این دستش از رسیدن به حق کوتاهه. و جمله دوم که مربوط به این نام است فرمود و اما طول العمل فینس الاخره، اگر کسی آرزوهای طول و دراز بی حساب و کتاب داشت این آرام آرام قیامت را، مرگ را و آخرت را از یاد خواهد برد. حضرت فرمود و حذر که ان تكون متمادیا فی قرة الامنیه، من برحذر می دارم تو رو از این که در غفلت آرزوهای طولانی فرو بری. هر کسی گرفتار آرزوهای طولانی شد به غفلت دچار می شود، یاد مرگ را و یاد قیامت رو فراموش می کنه. دومین چیزی که تو رو از اون می ترسانه مختلف العلانیت و سریره، این که درون تو و برون تو با هم مختلف باشه. می ترسانم تو را از این که یک رو نباشی، درو باشی، منافق باشی، در جامعه فریاد وا اسلامه سر بدی، در درون دنبال منافع شخصی و قبیلهی و حزبی خودت باشی. این هم تا اینجا فرمود وقد دعوت الى الحرب فدع الناس جانبا، در نامه‌ای که برای من علی نوشته بودی مرا به جنگ دعوت کرده بودی. خیلی خوب، دعوت الی الحرب، مرا به جنگ فراخوانده بودی. فدع الناس جانبا، تو اگر راست میگی، اگر مرد این میدانی، مردم را به کناری بگذار و خرج الی، خود تک و تنها بیا در مقابل من بیست تا ما با هم جنگ کنیم. و اعف الفریقین من القتال، اعف کن لشکر مرا و لشکر خودت را از جنگ. لتعلم ایون المرین و علا قلبه، اگر مردی بیا جلو تا با هم بجنگیم و مشخص بشه چه کسی غفلت گناه، آلودگی گناه تمام قلبش رو فرا گرفته. مرین از رانه، رانه به معنای گناه و چرک و آلودگیه. بیا با هم بجنگیم تا معلوم بشه قلب چه کسی آلوده است، قلب چه کسی پاک و خداییست. بیا با هم بجنگیم تا مشخص بشه المقطع على بصره، چه کسی پرده غفلت بر روی چشمهاش افتاده، چه کسی از حقایق بیخبر است و چه کسی تا قیام قیامت رو میتونه پیش بینی کنه. بیا وسط معرکه، من علی آماده ام با تو بجنگم. یکی دو تا نکته داره آخر درس، اگر وقت شد اینجا عرض خواهم کرد. فرمود فانا ابو حسن، مرا انگار نمیشناسی، من ابو الحسن هستم، قاتل و جدک و اخیک و خالک شدخن یوم بعد، مرا به خاطر بیاور، من علی هستم، همون کسی که جد مادری تو را یعنی عتبت ابن ربیع را کشت، همون کسی که برادر تو را شیبت ابن ابی سفیان را کشت، همون کسی که دایی تو را ولید ابن عتبه را کشت. در روز بدر من بودم که تمام این اقوام کافر تو را به زمین زدم. یادت که نرفته؟ تو مرا به جنگ دعوت میکنی؟ شدخ به معنای شکستن شیء توخالیه، مثلا یه قلکی چیزی که توخالیه رو این انسان بشکنه. حالا فرمودن علت استفاده حضرت از این لفظ اینجا اینه، یا حضرت میخواد بگه که شما از جهت جنگجویی خیلی ناتوانید، اصلا چیزی نیستید، من سه نفرتون رو اینطور مثل یک ظرف توخالی نابود کردم. بعضی ها هم گفتن این جمله اشاره به بیمغز بودن معاویه و خاندان اوست. شما انسان‌های پوچ و بیمغزی هستید و من در جنگ بدر اینگونه شما را گرفتار کردم. و ذالک سیف مئی، امروز هم همون شمشیری که در بدر دستان من بود در دست علی است. و بذالک القلب القا عدوی، من با همون قلب و قدرت و شجاعتی که داشتم در روز بدر امروز هم به ملاقات دشمنانم میرم. مستبدلت دینا ولست احدثت نبیا، من نه دینم را عوض کردم نه پیغمبر جدیدی انتخاب کردم، من بر همون مسیری که بودم هستم. و انی لعلی المنهاج، همون مسیری که در روز بدر بود امروز هم هست. شما معاویه و دار و دستت اون روز مقابل اسلام بودید، امروز هم مقابل اسلامید. من علی اون روز مدافع اسلام بودم، امروز هم مدافع اسلام هستم. انی لعلی المنهاج، من بر همون مسیر دین خدا سنت پیغمبرم. الذی ترکتموه تائین، همون دینی که شما امروز با اختیار خودتون از او خارج شدید، بدعتها را وارد دین کردید. از زمان خلیفه سوم به بعد شما بودید که آمدید و از همون دین خروج پیدا کردید با بدعت، با اشتباهات. و دخلتم فیه مکرهین، در حالی که شما داخل شده بودید در دین با اجبار. خیلی جمله عجیبی است. حضرت می‌فرماد من که بر همون مسیر هستم، شما روز اولی که مسلمان شدید به زور مسلمان شدید، از ترس مسلمان شدید، در جریان فتح مکه برای اینکه کشته نشید آمدید و اسلام آوردید، امروز با اختیار خودتون از دین خارج شدید با انحرافاتتون. ولی من علی همون کسی هستم که در بدر بودم، امروز هم مقابل تو ایستادم. اگر مرد این میدانی جلو بیا تا با هم مبارزه کنیم. و شبهه‌ای که معاویه در مورد قتل عثمان داشت، و زعمت انک جئت سائرا بدم عثمان، معاویه تو فکر میکنی، خیال میکنی خونخواه عثمانی. ولقد علمت حیث وقع دم عثمان، در حالی که خودت کاملا و 100% علم و یقین داری در کجا واقع شد خون عثمان. تو خودت میدونی خون عثمان کجا ریخت، چگونه ریخت، چه کسی قاتل عثمان بود. فطلب من هناکن کنت طالبا، اگر تو واقعا راستگویی میدونی جریان عثمان چه شد، برو پیگیری کن. تو که میدونی طلحه و زبیر بودن، تو که میدونی عایشه بود، تو که میدانی خودت یکی از کسانی بودی که باعث قتل عثمان شدی، حالا در ادامه در نامه ها عرض خواهیم کرد، تو که اینها رو میدونی، اگر واقعا دنبال احقاق حقی، دنبال قصاص قاتلینی، از خودت شروع کن، از دوروبریهات، از مروانی که الان مثل فرمان دورتو میچرخه شروع کن، اینها قاتلان عثمانه. فکنی قد رأیتو که تزج من الحر، حضرت در این قسمت دو تا پیشگویی برای معاویه داره. این پیشگویی ها چند سباه بعد در جریان جنگ صفین هر دوشون به وقوع پیوست. قبل از صفین حضرت در نامه‌ای که به معاویه می نویسد می فرماید چنی قد رأیتو که، مثل این است که من همین الان دارم تو را می بینم، تزج من الحر، زجه می زنی، فریاد می زنی از جنگ، در اون لحظه‌ای که ازا عزت که زجیج الجمال بالافاقر، اون وقتی که جنگ تو را گاز گرفته، عزت که به معنای گاز گرفتنه، وقتی انسان لقمه رو داخل دهنش میگذاره گاز میگیره، این لقمه کاملا در احاطه دندان هاست. حضرت میفرماد اون لحظه ای که جنگ سخت میشود و تو را در بر میگیرد، من میبینم که تو زجه میزنی مانند زجه شترانی که بار سنگینی روشون گذاشتن. جمال جمع جمله، جمل یعنی شتر، جمال یعنی شترها، اسقال هم یعنی بار سنگین. شتری که یه بار سنگین روش گذاشتن نمیتونه حرکت کنه، چطور ناله میزنه؟ تو هم وارد یک جنگی میشی که از پس او بر نمی آیی و اینگونه ناله و فریاد میزنی. و که انی به جماعتی که تدعونی، این اولین پیشگویی حضرت بود. جریان لیلت الحریر، حریر واقعی دو چشم، حریر به معنای زوزه سگ یا گربه است که زخمی شده، کتک خورده. اون سگی که در حال اذیت شدن یه زوزه ای میده و اون زوزه میگن حریر. شب آخری که صفین داشت به انتها میرسید و لشکر امیرالمؤمنین به پیروزی میرسید، اون شب رو در تواریخ گفتن لیلت الحریر. معاویه و اصحاب او، اونهایشون که زخمی شده بودن، اونهایی که در میدان بودند و از این مقابله و مبارزه با اصحاب امیرالمؤمنین میترسیدند، ناله میزدند، فریاد میزنند مثل فریاد این حیوانهایی که در حال کتک خوردنند. حضرت پیشگویی اولشون اینه: من میبینم به زودی تو و اصحابت در یک منجلابی قرار میگیرید که این منجلاب باعث میشه مثل اون حیوانات زوزه بکشید و فریاد بکشید. بحث پیشگویی اول لیلت الحریر. و اما پیشگویی دوم، و که انی به جماعت که تدعونی، مثل این است که من میبینم تو با اطرافیانت دعوت میکنی مرا. از این جایی که عرض میکنم از لفظ جزعن تا لفظ مسارع باید داخل پرانتز باشه. الان صدا هست؟ از لفظ جزعن تا لفظ مسارع رو داخل پرانتز بگذارید تا معنا مفهوم بشه. حضرت می فرماید من می بینم تو و جماعت اطراف تو مرا دعوت می کنید الی کتاب الله، بعد از پرانتز الی کتاب الله، یعنی همون جریان قرآن به نیزه کردن و اینکه قرآن بین ما و شما حکمیت برقرار کنه. حالا اون جمله‌ای که داخل پرانتزه، جزعا من از ضرب المتطاوع، من میبینم اون لحظه‌ای که شما مرا دعوت میکنید به کتاب الله، در حالی که لحظه به لحظه ضربات سنگینی بر شما وارد میشود، و القضاء الواقع، اون لحظه‌ای که لحظات سختی است و پیشامدهای سخت برای شما به وجود میاد، اون لحظه ای که مسار بعد مسار، یکی یکی لشکریان معاویه بر زمین میافتند. حضرت میگه من میبینم اون لحظه ای که جنگ به سمت پیروزی اصحاب ما در حال تمام شدنه، شما یه وقت کتاب الله رو بالا میبرید و ما را دعوت به کتاب میکنید. و یک کافرتون جاهده او مبایعتون حائده. حضرت می فرماید این جماعتی که دور تو را گرفتن انسانهای کافر انکار کننده ای هستند. انکار کرده اند اصل بیعت با مرا. یک عده دور معاویه اینطور بوده، کسانی که اصل بیعت با امیرالمؤمنین را نپذیرفتند، یا اونهایی که مبایعتون حائده، حائده به معنای منحرفه. گروه دوم اونهایی هستند که بیعت کردند ولی این بیعت را شکستند و اون قول و قراری که در بیعت ها بود را از بین بردند. فرماد من همه اینها را میدانم، ولی با این حال تو را دعوت میکنم به یک جنگی که قبل از ریخته شدن خون مسلمان های بیگناه تکلیف و حکومت مشخص بشه. اینجا یک نکته ای عرض کنم که بالاخره معاویه چه کرد؟ آیا این دعوت امیرالمؤمنین به جهاد را، به جنگ رو در رو را پذیرفت یا خیر؟ در کتاب شرح نهج البلاغه مرحوم مغنیه فی ظلال نهج البلاغه، ایشون این قصه را نقل میکنه. وقتی این نامه ده نهج البلاغه را امیرالمؤمنین فرستاد و به معاویه رسید، خب طبق معمول امرؤاس هم اونجا بود. وقتی که این جملات رو خوندن تا رسیدن به اینجا که حضرت گفت من حاضرم با تو رو در رو مبارزه کنم، این عمرو بن عاص گفت که معاویه من حاضرم روبروی علی بایستم ولو این که هزار بار کشته بشم، من هیچ ترسی از روبرو شدن با علی ندارم. اتفاقا گذشت و چند صباح بعد در جریان صفین عمرو بن عاص روبروی امیرالمؤمنین قرار گرفت. حضرت یک نیزه ای به سمت او پرتاب کرد، او به زمین افتاد، حضرت حرکت کرد که او رو کارش رو تمام کنه. این قصه معروفی که شنیدید، او با نهایت بیشرمی لباس عربی رو بالا داد، عورت رو نشون داد، امیرالمؤمنین رو برگرداند و برگشت به سمت لشکر خودی. از اون به بعد معاویه به عمر بن عاص میگفت که عمر دو چیز تو را نجات داد، یکی عورتت، یکی حیای علی، اگر این دو نبودن تو الان تمام شده بود. این قصه ایست که در مورد عمر بن عاص هست. همین قصه را دیگران مثل الاستیاب ابن عبدالربه در کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب در جلد یک صفحه 164 بیان می کند که در روز جنگ صفین بسر بن ابی ارتاد که یکی از شجاعان عرب بود، شجاعت او مثال زدنی بود در عرب، روبروی امیرالمؤمنین قرار گرفت. او هم همین که دید حضرت داره تمام میکنه کارش رو، باز لباس بالا داد و بی حیایی کرد. این الاستیاب سنی است، میگه من در تاریخ آمده دو نفر اینگونه در مقابل علی برای حفظ جان خودشون این کارها رو کردن. یه وقتی معاویه و عمرو بن عاص پیش هم بودن، معاویه خندید، گفت عمر من هر وقت تو رو میبینم خندم میگیره. گفت چرا میخندی؟ معاویه گفت آخه اون کاری که تو اون روز در صفین کردی، اون بیحیایی که کردی، من هر وقت یادم میفته خندم میگیره. عمرو بن عاص گفت حالا که این رو گفتی بذار من هم بگم، منم هر وقت تو رو میبینم از خنده قش میکنم. میدونی چرا؟ در همون روز جمل یه وقت امیرالمؤمنین فریاد زد، ناله زد که آقای معاویه اگر مردی بیا روبروی هم مبارزه کنی. در صفین امیرالمؤمنین فریاد میزنه معاویه بیا به جنگ رو در رو. عمرو بن عاص میگه من اونجا بودم، دیدم چه کردی با خودت. حالا دیگه نمیگه، میگه هزاران نفر سرباز دور تو بود، ولی همین که قرش حیدری رو دیدی تمام شد کاره، من هم هر وقت رو میبینم خندم میگه. معاویه به اینجا که رسید این جمله را گفت، جمله را ببینید، ان الجبن والفرار من علی لا آر علی احد. در مقابل هر کسی، هر رقیبی انسان قرار بگیره نباید فرار کنه، باید بمانه. تنها کسی که آدم اگر از او فرار کرد هیچ عیبی هیچ نقصی هم نیست، او علی است. علی ابرقدرتی است، شجاعی است که همه شجاعان از دست او فرار میکنن و این فرار کردنشون براشون عیب حساب نمیشه، چون میگه من رقیبی داشتم مثل علی. این جملاتی است که معاویه گفت. یک جمله دیگه هم بگیم و وقت گذشت. در اونجایی که حضرت میفرماید فانا ابو حسن قاتل و جدک و اخیک و خالک، خب در جنگ بدر این سه نفر را، پدر بزرگ را، دایی را و برادر معاویه را حضرت به درک فرستاد. در اون جنگ در تواریخ آمد خود معاویه هم در جنگ حضور داشت. وقتی این صحنه را دید که حضرت چطوری داره مردانگی میکنه و کفار را از بین میبره، او فرار کرد و رفت. از او عجیبتر این است که همون شخصیت پهلوان و یلی که در تاریخ عرب معروف، عمرو بن عبدود. عمرو بن عبدود کسی است که در جنگ بدر از رویارویی با امیرالمؤمنین فرار کرد. دو شبان روز پیاده در این کوها رفت و رفت و رفت که مبادا حضرت دستش بهش برسه. بعد از این که به شهر و دیار خودش رسید تا دو ماه این پاها رو مرهم میگذاشت تا پاهایی که در کوه و بیابون رفته بود یه مقدار زخمهاش خوب بود. همین امر بود که در جنگ احزاب چند روز بعد مقابل حضرت قرار گرفت و حضرت سر از تن او جدا کرد. اونهایی که در عرب ضرب المثل قدرتند وقتی به حضرت می رسیدن با همه ادعایی که داشتن فرار می کردن. اونجا دیگه کارش گیر افتاد، نتونست فرار کنه در احزاب، وگرنه اونجا هم فرار می کرد. انشاءالله که امیر المؤمنین دستگیر همه ما باشه، هدیه محضر همه کسانی که در راه معارف اهل بیت، معارف امیر المؤمنین زحمت کشیدن و ما را با این معارف آشنا کردن، همه شارحین و مفسرین نهج البلاغه صلوات عنایت بفرمایید.